أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انتقني بالهدى والهبن التقوى ووفقني التي هي أزكى واستعملني بما هو وأرزق. سوره مبارکه واقعه رو جلسه گذشته تا آیه 27مش اومدیم جلو، آیه 27م رو انشالله ادامه میدیم. و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، فی صدر مخضود و طلخ ممضود و ظل ممدود. آیاتون باشه نعمتایی که مال اصحاب المقرب السابقون السابقون بود که اولئک المقربون، اینا رو گفتیم. رسیدیم این جلسه به در حقیقت اصحاب یمین. کنتم ازواجا ثلاثه، حالا اینو الان یه بحث کلی تر دارم چت اونجا میشه. خب سه گروه میشن، یه گروه پیشتازان، یه گروه دست راستی ها، یه گروه دست چپی ها. این اصحاب یمین و اصحاب شمال و سابقون. سابقون رو بحث کردیم و نعمتاشون هم گفتیم، حالا توضیحاتی ممکنه در ادامه داشته باشیم، ببینیم برسیم امروز بکیم. میفرماد که اصحاب یمین، ما اصحاب الیمین، یاران راست. چی هستن یاران راست؟ یعنی در حقیقت با این سوال میخواد اهمیت اینها، جایگاه اینها، توجه به موقعیت خوب اینها، یا ممکنه شمال رو بعدم بگه موقعیت بده و شرط دشوار اونها رو دقیقت به ما یادآور بشه. بلافاصله وارد میشه به جایگاهشون، میگه فی صدرن مخدود. اینا در کنار یا در زیر درختان صدر هستند. البته صدر درختیست که خار داره و خارش خیلی آزاردهنده است. بلا فاصله با کلمه مخدود اعلام میکنه که اون صدری که اینا زیرشند این هیچ نوع خاری نداره. صدر خب از نظر سایه یکی از بهترین سایه ها، یکی از بهترین هواها و یکی از مطبوعترین درختان از حیث اقامت. فقط همون مشکلش دنیایش همون خاردارشه. میگه در بهشت صدر بی خار داریم و اینا. و طلح منضود و درخت موز. تلخ هم به معنی درخت موزه، هم به معنی دیگه هم هست، اگه رسیدیم بعدم براتون میگم اینا. منضود یعنی میواش فشرده روی هم چیده شده. شما دیدید موز فقط یک شاخه میوه میده، یک شاخه است. درختی است بسیار برگ پهنه، بلند، عکس صدر. صدر بسیار ریزه، مثلا زیتون میمونه برگاش. شاید یک برگ درخت موز بیش از 200 برگ درخت درقت زیتون باشه مثلا. ولی چی؟ ولی جالبی که بدونید درخت موز در حقیقت درخت نیست، با همون برگای بلندش یه بته است، بته بلنده، یک شاخه داره، رون شاخش تعدادی میوه موز فشرده روی هم چیده میشند. وقتی هم که این خوشه کنده میشه اون درخت عمرش تمام میشه. پای خودش 2 یا 3 تا تخم داره پرتاب میکنه و 3 تا بوته مثل خودش متولد میشه دوباره، قبل از اینکه بمیره. حالا اینجا اشاره میکنن که تلخ ممدود، موزی که میوه‌هاش به صورت فشرده روی هم چیده شده و اینها. و ظل ممدود، و بلافاصله دوباره به برکت اون در قد صدر و این موز اینجا یه سایه کشیده شده، یه سایه پایدار. سایه یه وقتی موضعیه، یه وقتی لحظه سایه است آدم آزار میده بیشتر، ولی سایه وقتی پایدار بود و وقتی شرایط خیلی استواری داشت و چی بود، اون مطبوعیتش خیلی بالاتره. خب این چشم اندازش چجوریه؟ و ما این مسکوب، یه آب ریزان، آبشارها، آبشارهایی وجود داره که آبی داره میریزه همینجوری. یعنی اینا تو چشم اندازشون این وجود داره، میبینند که چقدر. شما میدونید در محلهای مرفه نشین و چی تلاش میکنن حتما بر خودشون آبشار مصنوعی درست کنن، خاطر لذت بخشی زیادی که آبشار مصنوعی در خود صدای آب، خود ریزشش، خود بود جریانش همش چیز زیبا و در حقیقت فرحناکه. و فاکهت کثیره، میوه‌ای فراوون، لا مقطوعت ولا ممنوعه. فرقش با میوه‌ای دنیا دو چیزه. میوه‌ای دنیا معمولا تموم میشن، بعضی وقتا هم جلوگیری میشه از خوردن بعضیشون به هر دلیلی. ممکنه وقتی این میوه حرام باشه، سمی باشه، ممکنه مال دیگری باشه، ممکنه هزار تا من هست برای میوه. اونجا نه، میوه اون همه میوهی که در اونجا هست، شما الان میوهی که در ایران وجود داره شاید یک دوم میوه جهان هم نباشه. شما حجم وسیعی از میوهی که الان رو کره زمین هم نیدید شما. اینا بود مناطق استوایی برید، این چه خبره؟ اقسام میوه جات وجود داره. میگه همه اینا هست، هیچ تمام شدنی هم نیست، قطع نمیشه این تمام نمیشه، ممنوع نیست یعنی کسی جلوگیری نمیکنه ازش. یعنی قطع نمیشه یعنی نمیگه خوری. مثلا خیلی میوه تابستون هست، غیر تابستون دیگه نیست. خیلی میوه زمستون هست دیگه غیر. میگه نه، میوه های بهشتی این نیست که فصلی باشن، نوبهی باشن، نه همیشه هستن. کسی هم جلوگیری نمیکنه ازتون. اون حتی خب پس اینم چشمنداز اون خورد و خوراکی ها کجا میشینن؟ و فروشن مرفوعه. خب اون که حالا این که بعضی گفتن فروش معنی زیراندازایی که بالا بردن و مثلا پهن شدن و اینا، ولی درستش همینی که بعضی گفتن خوابگانی، هم خوابگانی، یعنی اینا فروش به معنی همسر میاد و اینها که مرفوع هستن، خیلی والاقدرن، یعنی دارای رفعت مکانی هستن. همخوابگانی والاقدر و والا مقام، این داره همسرانی هستن اینا، زنان بهشتی، مردان بهشتی دارن، مردان بهشتی دارای زنان اینجوری هستن. حالا اینجا ظاهرا زنانشو داره اشاره میکنه، میگه انا انشأناهن انشاء، که ما اونا رو به صورت خیلی نوع خاصی آفریدیم، یه آفرینش خیلی ویژه‌ای دارن، انشاء آفریدیم، چه آفریدنی، خلق کردیم، چه خلق کردنی. فجعلناهن ابکارا، میگه ما اونا رو به صورت دوشیزه و باکره قرار دادیم. البته بکر بودن تنها ویژگی اونها نیست، عروبا اترابا، اونا عروب هم هستن، هم سن و سالند و اتراب هم هستن. نه آیه نداشتیم امروز، آیت قبل خونده بودیم، داریم بحث میکنم. نه، عروبن اترابا، عروب در حقیقت زنان همسن و سالند. اینست که فاصله سنی خیلی زیاد باشه، تفاهم و نمیدونم چی، نه نه، اول از این همه در بهش جوانند. پس ما پیر زن و پیر مرد نداریم، حتی پیر زنان به صورت دختران جوان اونجا چه میشه، همه بعد هم همسن و سالن دیگه، بس هم میشن جوون. اطرابن، اون خانمایی که خدا میگه ما اینجا ایجاد میکنیم به وجود میاریم خیلی شوهر دوستند. حالا میگم ویژگی هایی که، یعنی از حیث بکر بودن، از حیث همسن و سال بودن و از حیث همسر دوستی، عشق ویژه به همسرشون میزن، خیلی خوشچهره، شاد، برشون همسر دوست، همون ویژگی که همسری تو دنیا هم داشته باشه خیلی خوشبال مردش میشه و اینا، اگه این ویژگی ها داشته باشه. حالا در قیامت اینا همه محفوظه دیگه. تازه اینا برای اصحاب یمین ها، یعنی درجه دویا، اون مقربون که حالا قاعدتا هرچی از اینا شما حساب کنی برو جلوتر دیگه، برو بالاترش و بهترش. میگه لاصحاب الیمین، نه مولا اصحاب یمین هن که اینجوری هستن دا اینا. حالا اینا کی هستن؟ گذشته سلت من الاولین و سلت من الاخرین. میگن یک گروهی از امتهای قبل هستن، گروهی از امتهای بعدی هستن. ببینید امتهای قبل، حالا فرض کنید پیامبر گرامی اسلام رو ما بگیم مبدأ مثلا قبل و بعد باشه. ببینید 124 هزار پیغمبر به نص روایات ما اومده برای بشر. این 124 هزار پیامبر یعنی 123,999 تا قبل از پیامبر ما بوده دیگه. خب خود اینه جمعیتی بودن تو اون جمعیت کم اون زمان، اون زمان که جمعیت 7 میلیارد که نبوده، شاید مثلا 10 میلیون بوده، فرض مثلا 5 قرن قبل یا 1400 سال قبل کل جمعیت کره زمین مگه چقدر بوده؟ خب حساب کنیم این جمعیت زیاد نبوده. اینا خیلیشون پیغمبر، حالا درسته پیغمبرای محلی بودن، پیغمبرای شهرستانی یعنی روستایی بودن، پیامبران شهرای کوچیک بودن، پیامبران استانی بودن، مثلا پیامبران با رسالت‌های محدود، حتی پیامبران خانوادگی داشتیم، یعنی بر اون فامیل و خانواده خودش فقط رسالت داشته و مأموریت داشته. خب حالا ما میگه حجم وسیع، حالا هر پیغمبر یه دور اطرافی هم داشته باشه و چی داشته باشه، مثلا 124 هزار پیغمبر، این یه جمعیت زیادی هن، خودشون چند نفر هم طرفدار داشته باشن، خودش ببینی کل جمعیت قابل توجه از گذشتگان شامل میشن. خب اینا معلومه نسبت به بعدی هایی که میاد جمعیتون زیاد میشه بعد از پیامبر و نسبت به الانی که ما داریم، درسته از سابقان اولاک المقربون جمعیتون خیلی کم میشه نسبت به خودشون و اونا نسبت به خودشون خیلی زیادن. ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین. اما اصحاب یمین اهل بهشت متعارفی که دیگه اون در حقیقت وسط مسطا جا میگیرند و شرط سرجم خوبی دارند و اینا، ولی خیلی دیگه تسنیم نصیبشون نمیشه و نمیدونم، یعنی موقعیت های خیلی ویژه را ندارند و اینا، به طور طبیعی همونطور که گروه های از پیشینیان بودن اولین بودن، گروه های از بعدی هم هستن که الان فرض کنم مثلا شامل حال ما میشند و اینها. خب حالا من چند تا نکترم همجوری بگم تا بریم سراغ یه بحث دیگه. صدر پس سایه خیلی گسترده و خوبی داره، مقصود گفتیم که گیاهی که میگن تیغ شکسته بیخاره، به گیاهی بیخار میگن مخضود، همونطور که منضود به معنی متراکمه. اون دیدید حتما خوشه موضوع دیگه یا نه، میوا به هم چسبیده روی هم دیگه سوار و چینش بده. پس کن دانه انار چطور چیده؟ به هم چسبیده دانه ها دونه دونه چیده شده، فشرده سازی شده، رو هم سوارن دانه های انار دیگه. امروز راجع به انار هم میخوام براتون صحبت کنم اگه وقت بشه، یه دو تا روایت راجع به انار بگم براتون جالبه. مسکوب هم همون آب ریزان آبشار دیگه میگن، اطراب هم هم سن سال میگن. آره اینا هم گفتیم. این تلح جمع تلح هست، تلحه به درخت موز گفتیم، روایت از علی علیه السلام داریم که اینو گفته. بعض از مفسرین میگن تلح همون درخت ام غیلانه. ام غیلان کدومه؟ همون ما میگیم عقاقیا بهش، گل خیلی خوشبوی داره رنگ و رنگ. بعضی میگن که همون عقاقیا است تلح، ولی موز به نظرم بهتره. فروش هم که جمع فراشه، فراش به زمین و مرکب و دوشک و فرش و تخته گفته میشه. این هست فروش جمع فراش، فراش یعنی زمین، مرکب، دوشک، فرش، تخت. مرفوع هم ببینید نفیس و گرانبها، یعنی اینا رو فرش های نفیس و گرانبها شرایط خیلی ویژه فلان هستن. ولی اینجا به نظر میرسه که فروش عرض کردیم چیه؟ ها؟ همسران والاقدر بشتدید؟ مرفوعه یعنی دارای رفعت جایگاه چیز، دارای موقعیت رفیع و بلند و مقام ممتاز. یکی از القاب فاطمه زهرا سلام الله علیها رفیع است، یعنی دارای رفعت مکان موقعیت. چه اسم زیبایی برای دخترها بذارید ها؟ اسم خود مردونه است ولی خیلی اسم قشنگیه، یا نه به نظرتون؟ سالا شنیدید؟ نه شنیدید اصلا؟ آه گذاشت. آره ما 30 سال 34-35 سال قبل وقتی بررسی کردیم تو القاب، من این لقب خیلی خوشمون اومد، تفاول دادیم به این که دخترمون چی بشه؟ جایگاه رفیع بلندی در بهشت داشته باشه. گفتیم به این اعتبار این رو میذاریم اینا. برای شما عرض کنم که همینطور هم شد دیگه، خدا قبول کنه. به هر حال میخوام عرض کنم که مرفوعه به معنی والاقدر، چون رفیعه اگر معنی اسفایل داشته باشه این رافعه، که معمولا رفیع به معنی مرفوعه. بشتایید رفیعه و مرفوعه یعنی والاقدر، والا مقام. خب میفرمان که بهشت فرشای از ابریشم با رنگهای مختلف داره و اینها، ولی اینجا گفتیم فروش یعنی همساران و همخوابگانه، مفهوم ارزشمندیه به خاطر عقل، کمال، جمال، همه چی. این ان انشاناهن انشاءن هم که اشاره به همین ویژگی خاص اونها داره. اما عروب، عروب جمع عروبه، عروب به زنی میگن که چند تا ویژگی داره. یواشکی بنویسید. اولی خندانه، دیدی یه لبخند ملیحی بعضی زنها دارن تو خانه برای همسرشونو، بیرون نه. دو تنازه، خیلی اشوه های متناسب داره اینا. سوم عاشق همسرشه، خیلی دوست داره همسره و نسبت به همسر فروتن و متواضع هم هست. اینم ویژگی چهارم میشه. این واقعا تمام خوبیا در یک خانم جمع بشه همین میشه که یه زنیه که اول خندانه، تنازه، عاشق همسرشه، نسبت به همسرش هم خیلی فروتنه. این همه خوبیا. به این میگن عروب. عروب جمع میشه، میگه زنان بهشتی نسبت به همسرانشون این ویژگی‌ها دارن. یعنی همسره دائما نگران نیست که این برای شما از کنم که جس بگیره، نق بزنه، حرف بزنه، اشکال کنه برای شما. نه نه، اصلا این چیپی نیست. خب اصحاب یمینی که اینجا بودم اصحاب میمنه است که قبلا تو آیات دیگه هم اومده بود اینا، برای چون آدم های خوبی هستن، اما معمولاشون دست راستشونه، اهل یمن و سعادت هن. همه اینا درسته. اینا دارید اصحاب یمینی. چرا اصحاب یمین گفتن؟ چون نامعمال دست راسته، یمینی راست. چرا اصحاب یمینی گفتن؟ چون دارای یمنن، دارای خوبی هستن، دارای در حقیقت برکت هن. اینا آدم های خیلی مقیدداری هستند و اینها. آره. همین دارای سعادت هن. روایتی از پیامبر گرامی اسلام نقل شده که به ام سلمه فرمود خداوند پیر زنان سفید موی مؤمن رو، یعنی پیر پیرن، در قیامت به صورت دخترکانی جوان و زیبا قرار میدهد، که اینو قبلا گفت. خب اینم از این که در حقیقت داشته باشید. اینا ما این درسمون تا آخر همین آیه بود یا نه؟ ادامه داره هنوز. آیه شو بخونید. چیه؟ اوربانت رابط بعدش آخری آیش همین بود؟ آره دیگه، سلطه من الاخری، درست. خیلی خوب، برای شما از کنم که این دیگه مجموعه بحثی که اینجا ما میتونیستیم تا سره و اصحاب الشمال. حالا من به نظرم رسید که ما یه چند تا نکته راجبه در حقیقت این موارد براتون بگیم. چند تا سؤاله. من امروز کتابی رو خدمتتون معرفی میکنم و آوردم که خود بخونیم، یک کمی عجله نکنیم دیگه، با یه آرامشی بیشتر بریم. کتابیست به نام معاد در قرآن، میدونید تفسیر موضوعی حضرت آیت الله جوادی آملی، فکر میکنم 14-15 جلد، بلکه خود بیشتری چاپ شده. تفسیر تسنیم که رفت رو جلد نزدیک 40 دیگه، انشالله 60 جلد در میاد. اینم حدوداً این جلد پنجمه. این معاد دو جله، هم 4 هم 5. جله 5 این موارد که الان دارم میگم، یکی از سوالا اینی که اینجا آیت الله جوادی آملی بحث کردن. البته بحث علارغم این کتاب حدود 15-16 جله، بحث های توحید و معاد و نبوت و یه سری بحث های فطرت و خلقت انسان و بحث های اینجوری داره، بحث ها خیلی مختصره. حالا شما نگاه کنید فهمید خیلی مفصله، ولی ده ها سوال دیگه وجود داره. خودش هم هی میگه چون این خیلی موجزه ما نمیتونیم بیش از این صحبت کنیم و اینا. آره یک تر مثلا 500 صفحه 500 جلدی میشه، 500 جلد کتاب راجع به این چیزایی که ما بس بدونیم باشه، شاید خیلی از سوالات شما تو اونها پاسخ داده بشه و اینها. حالا تو تسنیم تلاش کردن یه خورده از این بحثا رو بیارن، ولی خیلی بحثا تو تسنیم هم نیست و اینا. یعنی اونقدر معارف گسترده است و اونقدر نکته ها و مسائل وجود داره. حالا یکی از سوالایی که ایشون مطرح میکنه، میگن آیا بهشت و جهنم همکنون موجوده یا نه؟ یه سوالی بود دیگه. متکلمین ما معتقدند که برای شما عرض کنم که بله، از دیدگاه علم کلام مثلا مرحوم شیخ صدوق میگه اعتقاد ما درباره بهشت و جهنم این است که این دو آفریده شده است. پیامبر گرامی اسلام هنگام معراج وارد بهشت شد دوزخ را نیز مشاهده فرمود. خب ببینی اینها متکلمین ما قاطعانه نظر رو دارن که بهشت و جهنم چیه؟ همکنون موجود هست. برای شما از کنم که اما بهشتی که آدم در آن قرار داشت باقی از باقهای دنیا بود و خورشید در آن طلوع غروب داشت و بهشت جاودان خلد نبود، وگرنه از آن هیچگاه بیرون نمی آمد. این جنتی که حضرت آدم بیرون میشه ازش یکی از باقهای زمینی بوده. شما میدونید 70 گروه نسل انسان ها قبل از حضرت آدم بوده. امام فرمود هر چه از من سوال کنیم میگم قبلش بوده آدم بوده. ما یه مقطعی از انسان ها هستیم، بشریت هستیم که ما در حقیقت نسل حضرت آدم هستیم. حالا چه تحولات اتفاق افتاده، چی جوری شده قبل از حضرت آدم دیگه جمع شدن نبودن؟ ممکنه اصلی از آدم ها هم بودن، چون به هر حال یکی از احتمالات راجع به ازدواج دختران و پسران حضرت آدم ازدواج با دختران پسران که قبل از آدم بودن، یکی احتمال اینه دیگه. ولی به هر حال اون چیزی که مسلم این که ماها در حقیقت ابوالبشر فعلی حضرت آدمه، ما از اونجا آمد. حدود 10-12 یا 15 هزار سال هم بیشتر نیست عمرش، در حالی که شما چند صد سال عمر وجود بشر رو کره زمین، خود کره زمین هم که چند میلیون سال پیش آفریده شده و شرایط اسکان داشته توش اینها. حالا پس بهشت و جهنم از نگاه متکلمینه، مثلا شیخ مفید که متکلم بسیار زبردستیه، فقط بهشت و دوزخ آفریده شده، اخبار در این باره موجوده، اجماع و اتفاق نیز مؤید این مطلب است. ولی بیشتر معتزله و خوارج و گروهی از زیدیه با این قول مخالفن، میگوین آفرینش کنونی آن ممکن است ولی دلیلی بر آن نیست. یعنی میشه ولی وجود داره، بهشت جهنم هم اکنون وجود نداره، این گروهی است. ولی شیعه امامیه قاطعانه معتقد چیه هست. میریم سراغ این که آیات روایت چی میگن. اتفاقا تمام آیات روایت دلالت میکنه هم اکنون موجود هست. این که دنبال دلیل بودن نشون میده ذهنشون علیل بوده که دلیل ها رو چیه؟ ندیدن. یه آیه که میگه بهشت و جهنم هست همون آیه معروفه، برای شما از کنم که سوره نجمه آیه 13-15، وَلَقَدْ رَاهَاهُ نُزْلَةً اُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَعْوَى. پیامبر بار دیگه جبرئیل رو مشاهده کرد در نزد مقام سدرت المنتها، که نزد سدره مزبور بهشتی است که جایگاه تقوا پیشه کنه. یعنی پیغمبر سدره المنتها دید در کنارشون بهشتی که جای تقوا پیشه کنه، اونجا هم بود، این همه دیده شد. حالا روایت، حالا این آیاتو ببینیم. پیامبر فرمود دیگر بار در سدره المنتها حامل وحی را دیدم، همانجا که زیران شیعیان در بهشت گفتگو می کنند. یعنی میخواد تو اون منطقه است. پیامبر فرمود چون شبانه مرا به آسمان بردند، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، شب بوده اسرا، و به سدره المنتهی رسیدم، چون فرشتگان گمارده شده مرا دیدند خوش آمد گفتند. آنگاه لرزش نسیم سدره را شنیدم و حرکت درهای بهشت را که از شدت شادمانی در اهتزاز بود می شنیدم. همچنین شنیدم بهشت‌ها جهت دیدار علی، فاطمه، حسن و حسین ابراز اشتیاق می‌کردند. نو مفسر روایتش اومده تفسیر نورالثقلین صفحه 150 جلد حدیث 49. یا مثلا اینکه قرآن بگه بهشت هم اکنون یا جهنم هم اکنون موجود است. هاذهی جهنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینها و بین حمیم نار. این همان دوزخ است که بدکار اون رو تکذیب میکردن، اکنون کافران در میان آن و در میان همین سوزان میگردن. هروی میگه به امام رضا عرض کردم از بهشت و دوزخ به من خبر دهید که آیا این دو امروز آفریده شده است یا نه. هروی با دو چشم از یاران امام رضا علیه السلام. این حدیث معروفیه، در بحار آمده، در نورالثقلین هم آمده. زیرا گروهی میگوین این دو آفریده نشدن و در آینده آفریده خواهند شد. حضرت فرمود این گروهی که میگن بهشت جنه آفرین نشدن، آنها از ما نیستن و ما از آنها نیستیم. امام رضا: کسی که انکار آفرینش بهشت و دوزخ کند، پیامبر و ما را تکذیب کرده و از ولایت ما چیزی نپذیرفته و در دوزخ جاودان خواهد بود، زیرا خداوند فرمود هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. حالا و پیامبر فرمود چون مرا به آسمان عروج دادن، هم حدیث معروف امام رضا میگه، جبرئیل دست مرا گرفت و به بهشت وارد کرد و از جالب هایین و از رتبه بهشت به من داده و من خوردم. آن خرمای بهشتی در صلب من نطفه ای شد که چون به زمین هبوط کردم با خدیجه هم بستر شدم و او به فاطمه سلام الله علیها باردار شد. بنابراین فاطمه حوری بهشتی است و در قالب انسان تجلی یافته. هرگاه که بوی بهشت اشتیاق می‌ورزم، بوی دخترم فاطمه را استشمام می‌کنم. یه صلوات برس. اللهم صل علی محمد. این روایت از امام رضا علیه السلام و این بحثی که در پس معلوم میشه که بهشت بوده. حضرت بهشت 5 تا میوه معروفه تو بهشت، یکیش خرماست. فقط از اون خرمای خاص بهشتی هم حضرت تناول کردند. معلوم میشه معراج هم جسمانی بوده. همین چی میده دیگه، درجه روحی و فلان. و عرجت به روحهی، به روحی اینجی دای نطبه و عرجت بهی، نه به روحهی، به روحه منت. حالا روایت دیگه داره، آیت دیگه: سار و الی مغفرت من رب بکن و جنت ارزو هست سماوات و اعدل للمتقین. میگه بشه تابید بهش دیگه، وسطش وسط آسمان و زمین و اینا. سابق الی مغفرت، همین الان بید باید این بهش بشید و اینا. فتق و نالاتی و قدار نسوال خجاره او عدد للکافرین، به تحصیل از آتش که اون هیماش انسان هستن، سنگ هستن. او عدد للمتقین، آماده شده. یسترجمون یا قول نمون این جهنم لمحیطتون بالکافرین، همکنون محیط برون هستن. حالا بحث جالبی اینجا وجود داره که ما خیلی نمیخواییم اینا احاطه. یعنی چی؟ امام صادق علیه السلام می فرمند به سه چیز گوش شنوا عطا شده: بهشت، جهنم و حورالعین. هنگامی که بنده خدا نماز گذارد و گوید اللهم اعتقنی من النار و ادخلنی الجنه و زوجنی من الحورالعین، گوش کنید، سه چیز می خواهی دیگه، میگه من رو بهشت ببر، آتشم نبر، حورالعینم چکا کن، به ازدواج من درآور. آتش گوید پروردگارا بندت خواستار رهایی از من است. پس اون هست که الان اینه داره میگه، او را آزاد کن. بهش گوید پروردگارا بندت خواستار سکونت در من است، در من جایش ده. حوریان گویند پروردگارا بندت خواستگار من است، مرا به تزویج وی درآور. پس این الان موجودن، دعا که میکنی همون موقع میتونه درآید. پس خلقت کنونی بهشت، دوزخ و حورالعین در این حدیث خیلی کامل بیان شد. معروف دیگه، اللهم اعتقنی من النار و ادخلنی الجنه و زوجنی من الحورالعین. میگه این دعا مال مردا هست، حورالعین میخوان اینا. برای شما الان راجع اینا اگه رسیدیم صحبتی بکنیم. خب روایت هم که الان ماشاءالله برای شما شب معراج که روایتش متعدده همینجا اومده، پیامبر فرمود وقتی وارد بهشت شدم جبرئیل من رو بر فرش مخمل نشان، یه گلابی به من داد. دوباره گلابی از اون میوه‌ای است ویژه است، یکی اون 5 تا است. بعد برای شما عرض کنم که دیگه حالا روایت خیلی زیاده. پیامبر امام صادق علیه السلام فرمود بر در بهشت نوشته شده، بهشت هست که نوشته شده، صدقه 10 ثواب دارد ولی قرض دادن 18 حسنه، یعنی اون ده این 18 است، 8 تا بالاتر صاحبش اینا. برای شما عرض کنم که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله وارد بهش شدم، دیدم با طلا روی در آن نوشته شده لا اله الا الله محمد حبیب الله صلوات الله سلام علی ولی الله فاطمه امت الله و الحسن و الحسین صفت الله علا مبقزیهم لعنت الله. اینا دارید، میگه این رو دیدم. روایت در بحار الانوار صفحه 191 حدیث 167. خب اینا رو آیت الله جوادی عاملی در همین کتاب که عرض کردم تفسیر موضوع قرآن، معاد در قرآن جلد پنجم، این جلد پنجم. امام صادق فرمود از شیعیان ما نیست کسی که چهار چیز رو منکر بشه: اول معراج رو، دوم پرسش قبر رو، سوم آفرینش بهشت و جهنم رو، و چهارم شفاعت رو. هر کی این چهار چیز رو، یا یکی از این چهار چیز رو انکار کنه، شیعیان ما نیست. بنابراین خلقت کنونی بهشت و جهنم این مراده، مثل تحقق معراج. خب اینم در قدر روایت متعدده دیگه. برای پیامبر اکرم میگه در شب معراج حضرت آدم اول بشر رو ملاقات کردم، در کنار راست، کنار راست او دری بود، از جانب راست آن بوی پاک و پاکیزه و طرف چپ آن بوی بد میوزید. جبرئیل عرض کرد یکی بهشت و دیگری دوزخ است. یعنی در راست و چپ حضرت آدم پیامبر اونجا دیده، پس موجود بوده که دیده. و حالا بحث جایگاه بهشت و اینا کجاست، موقعیت شو اینها، این برای شما عرض کنم که این حالا خودش بحثایی داره. اینجا اشاره میکنن که سدرت المنتهی کجاست، جنت المأوا کجاست، عرش کجاست، کرسی کجاست، ملکوت کجاست. اینا بحثای خیلی سنگین دقیقی است که مفصل قبلا مطرح شده. کان عرش و علالما یعنی چی اصلا؟ رابطه عرش با کرسی چیه؟ کرسی با عرش نسبتش چیه؟ نه لابد بحثاشو شنیدید دیگه، ما یه بارم گفتیم اینجا یادتونه، اشاره کردیم دیگه. پس برگرد بحثا رو ببینید اینا. برش من حالا تعبیلاتی هم بردن بر چیزای چیزایی میفهمن که علامه طباطبایی بسیار دانشمندان معتقدند این که امیرالمومنین فرمود خدا اینجا آنجا بالا پایین، در حقیقت اینی که فرمود اصلا خدا این هیچ کدوم از اینجا و اینها نیست، برای شما عرض کنم که این معنای برای دیگری از علم فعلی خداوند است و در حقیقت عرش و ملکوت یکیست، چون عرش مقام اجمال و باطن غیب است. صدیر از امام صادق پرسید معنای عرش و کرسی چیست؟ امام فرمود عرش صفات کثیر و مختلفی دارد، از جمله ملک عظیم، احاطه بر ملک، و این همان علم به کیفیت اشیا است. عرش اگر با کرسی ذکر شود معنایش غیر معنای کرسی است. عرش و کرسی وقتی با هم بیان معناشون غیر همه است، جدا بیان ممکنه هر کدوم معنای دیگری داشته باشه. حالا بحث جای خودش. خب از اینم رد شیم که نشون میده که در حقیقت جایگاهی بهش کجاست. چه چیزی سبب میشه انسان به بهشت وارد بشه؟ اسباب رفتن به بهشت و اسباب رفتن به جهنم که بعدش میاد. حالا اونجا بحث میده. خب ایمان و عمل صالح، این که اصلا واضح ترین چیزیه که بارها هم گفتیم. یکی عوامل بهش رفتن خود تقواست. برای شما عرض کنم که اینم خودش موقعیتی بحث جالبی داره. پیروی از خدا و رسول، این همش برمیگره به ایمان و عمل صالح. پیروی دیگه، معتقد به این پیامبر بشی، گوش کنی هرچی میگه، همون شده. برای شما عرض کنم که راستی و راستان، آدمای صادق و راستگو. ببین هاذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانهار. صادق بودن، ایمان بر اساس یه ایمانی، در عمل صادقانه به اون ایمان خودش رفتار میکنه، این میشه دیگه. حالا راستگویان چه ویژگی دارن، چی دارن، بحثای خیلی قشنگیه. احسان و نیکوکاری، الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الله نذر اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن. ببین آمنوا وعملوا الصالحات، اینا دیگه محسن میشه دیگه، کسی که ایمان بیاره بر اساس ایمانش کار عمل به صالحات کنه، این میشه محسن و محسنی. به نظر میسم اون سوره تین که میفرماد که ثم رددنا اسفل سافلین الى الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. شرط ورود به بهشت دو چیزه: آدم خوب باشی، کار خوب کنی. آدم خوب مؤمنه، کار خوبم عمل به صالحات. این دوتا در حقی تحقق داشته باشه، پاداش غیر ممنون، یعنی غیر معدود، غیر قابل شمارش خدا بهش میده. این واضحه. بنابراین بسیاری از مواردی که به عنوان اسباب ورود به بهش گفته شده، عملا بازگشتش به هم ایمان عمله. مثلا این شکیبایی در راه خدا، ولی خب یکی از مصادیق عمل صالح صبر دیگه. انسان استقامتش لا کنه، نمیشه دیگه. اقامه به حفظ نماز، برترین عمل صالح خود نمازه، نماز مؤمنانه. یکی از اسباب رفتن به بهشته، انفاق در راه خدا. اینم دوباره جایگاه خیلی ویژه‌ای داره، کلی هم آیه روایت داریم که این آدم ها انفاق یکی از مصادیقش، انفاق در راه خدا، البته انفقو فی سبیل الله. ولی قرض رو دیگه نمیگه در راه خدا، میگه قرض رو خودم، اقرض الله، به خود من قرض بدید، به الله قرض بدید. حالا قصه خیلی جالبی داره که شاید ما دیشب تا 11 و نیم شب بحثمون همین بود، تفاوت انفاق فی سبیل الله و اقرض الله چه تفاوتی داره، برای چی تعابیر وجود داره. اصلا نظام سیستماتیک خیرات و توزیع در قد مبرات در صد جامعه و سیستم انفاق در نظام حاکمیت رو چجوری باشه، به چه نحویه، اون چیه، این چیه، نسبتاش با هم چیه. انفاق یکی از مصادیقش صدقه است. صدقه خودش 22 جوره، یکی از مصادیق انفاق. انفاق تو روایت که داره اصلا میگه انفاق همین بذل بخشای ظاهری نیست، مما رزقناهم ينفق، از اینکه ما بهشون رزق دادیم برای انفاق میکنن. هر اون مما علمناهم یبصون، از دانش که ما دادیم اینو پخشش میکنن. رزق دانشه، انفاقش هم تعلیمش به مردمه، پخش کردن دانش. یعنی اقسام نعمتهای الهی اینا مصادیق رزقند. و تو آبرو داری، آبرو رو باید توزیع کنی، خرج کنی برای مردم در راه خدمت به مردم. جاه داری، موقعیت داری، بس از اون موقعیت به نفع مقاصد بلند الهی در راه مردم کمک کنی، به محرومین به خصوص. یکی از رزقهای بزرگ محبت حب الله و به اولیاء اللهه. یکی از به نظر من رزقهای بزرگتر از اینها، و رزقن البراعت من اعدائکم، خدا رزق داده، یه رزق بده به هم، براعت از اعدا، بیزاری از دشمن. این رزق بزرگیه که خیلی ممکنه نداشته باشن. این که انسان نسبت به دشمن اهل بیت با تمام وجود در حقیقت چیز باشه، بغض فلاح، این بغض مقدسی بخشش همینه. جالبه میگه به من رزق بدیم براعت رو. ای براعت هم رزق، بله بله، یکی از رزقهای بزرگ براعته، که انسان بیزار بشه از دشمنان خدا و رسولش و اهل بیت. گرفتی؟ آه. در این مفهوم رزق هم، رزق بسیار گسترده است. حوصله کنین چند جلسه روش به رزق میشه به صحبت کرد، مصادیق، انواع، تنوع، مسائلش و اینا. و فرمود مما رزقناهم ينفقون، بعد انفاقش یعنی چی؟ حالا شما صد خورده اینو رزق میبینی، انفاق هر کدوم به حساب خودشه، که اصلا ما نه اصلشه میدونیم، نه کیفیت توزیعشو میدونیم، نه اصلا اقدام میکنی میچی. طرف میمیره، سلسش هم میخوام بدن، خودش که تعیین نکرده و اینا، همین هپلی هپو میکنن میره. بعضی هم که ارسه کردن اون سلسش هم میره قاطی چی؟ قاطی ارسه. بچه های دور زمان هم که معلومه دیگه، دنبال عیشی و کیفی و عیش و نوششون که اصلا فکری نمیکنه که با چه زحمت این پولا جمع کردی، با چه زحمت این قناعت کردی، این 2000 موند و اینا فلا. لذا از خودتون چاره جویی کنید، خودتون چاره اندیشی کنید و خودتون در زمان حیاتتون همه رو تعیین تکلیف کنید و اقدام کنید روش. این هنره، این هنره. قرض هم که در روایت اومده، قرض، این قرض نیست که اینجا گویی، وام نیست. وام که چیز مهمی نیست که، این حد دارید. مراد از قرض، قرض معنی کندنه. مقراض به قیچی های بزرگ میگن، میبره قطع میکنه. قرض وقفه. اقرض الله، بیایید به نفع خدا در روی زمین، این املاک مال خداست، موقتا نخته، برو برگردون به صاحبش، اینا رو وقف کن به خدا، خدا در راه خدا، برای خدا، تو مقاصد الهی. از بزرگان گفتن، بس مفصلی هم داره. خب رد چیم؟ اخلاص هم همینطور، استقامت و پایمردی در حقیقت که از راهی رفتن به بهشت، خوف و خشیت از خدا، اینا به هر حال اسباب بهش رفتن دیگه. نیکوکاری، دل آرام، خودش، هجرت و جهاد، اینا مصادیق عمل صالح هست. شهادت و جانفشانی، اینا خودش، خودسازی و اینا هر کدوم آیه روایت داره ها، که اینا اسباب بهش رفتن هست. اینا مصادیق در حیر. اسباب بهش در روایات توحید، ولایت و اخلاص مهمترین سببن. در قد توحید هم قشه ایمان است، ولایت هم اعتقاد و اینا، و اخلاص هم این که در عمل انسان لله هر کاری میکنه لله باشه. خب حالا بریم راجع به درهای بهش مسائلی که داره من عبور میکنم. انشاءالله مراجعه میکنیم میبینید ها، کتاب میگیرید همین چهار رو داره، بخرید کتاب، بگو جلد پنجمش میخوام. خیلی هم ساده است، بسیار هم روانه. نداره یک بار منظر رضای خدا برای شما عرض کنم که نرم بخونید. روزیگی درهای بهشت و این نام که یه بحثی دارن. میریم سراغ اینم بگم در درهای بهشت قشنگه شون. میفهمم علامه طباطبایی یه حدیثیه که راجب صدای در بهشت، ابن عباس میگه پیغمبر خدا فرمود حلقه در بهشت از یاقوت سرخه که بر صفحه های طلا نواخته می شود. پس یاقوت سرخه می خوره به طلا در بهشت. هنگام که حلقه آن بر آن صفحه بکوبد صدا کند و گوید یا علی، یعنی یا علی از همینجا آمد. ادب اقتضا داره انسان وقتی وارد سرایی می گردد در بکوبد گرچه در بسته نباشد. یالا یالا کنید دری بکوبد صدایی کنیم اینا. علامه طباطبایی رضوان الله علیه در شرح این حدیث میفرماید، آقا جوادی میگه علامه در شرح این حدیث اینو میگه، میگن صدای کوبه در بهشت از این جهت یا علی است که یک، انسان وقتی به مهمانی میرود هنگام ورود در میزند و صاحبخانه رو صدا میکند. دو، این صاحبخانه علی. صدای مهمان و مؤمن عازم به بهشت به صورت صدای کوبه در آمده است. سه، صدای کوبه در از آن جهت یا علی که صاحب بهشت و مهماندار اصلی بهشت مقام ولایت است که علی ابن ابی طالب مصداق جامع کامل و تام آن است. بنابراین علی هم قسمت کننده بهشت و دوزخ است و هم صاحب بهشت و دوزخ که همه به مهمانی حضرت می رویم. نهاد داری؟ روشن شد؟ این هم نظر آخر. بریم سراغ نعمت هایی که مخواستم بگم. این هر مقدمه چینی گرم بینید که رجب نعمت هایی که الان سوره واقع خوندیم لاغلی چند شد اینجا بحث کنیم. این ببینید بهشتی سری باغ ها داره، اقسام باغ هایی که هست که جناتون تجربین تحت حل انهار درست. برای شما از کن که اکله ها دائمون و ظله ها، خوردنی ها و سایه های بهشت همیشگیه. چی دیگه هست؟ اینه که نهرهایی در بهشت هست، اقسام نهرها رو ما داریم. اینم خودش دوباره خیلی جالبه که نهرهایی که در بهشته چند جوره که اون روز گفتم براتون، یکیش خود تسنیمه، یکیش چی بود گفتم براتون دیگه، ابرار چی بود؟ ان الابرار، حالا از نوشیدنی ها بود، یکم نهر هاست. خب خود این نوشیدنی ها رو معمولا از اون نهرها برمیدارن دیگه، نهرهای آب جاریه می نظرشون آب برمیدارن می نوشند و اینا. برای شما از کنم که اینجا تعبیر داره که انهارون من ما این غیر آسن و انهارون من لبن لم یتغیر طعمه و انهارون من خمر لذت لشاربین و انهارون من عسل مصفا. سوره محمد آیه 15، اللهم صل علی محمد. گرفتی؟ ببین چند جور نهر در بهشته، همین اینجا اومده براتون گفتم. بخونید بعد روایت داره زیرش که این نهرها چیه و چی جوریه و اینا. شراب ها و ساقیان، نوشیدنی ها و اونایی که نوشیدنی ها رو در واقع میچرخونند و تحویل میدن و اینا. بعد شراب ویژه، شراب ویژه اون که اون روز گفتیم، ابرار یشرب کس کان مجاجه ها کافورا عینن یشرب ها عباد الله یفجرون تفجیرا یسقون فیها کس کان مزاجه ها زنجبیلا عینن فیها تسما سلسبیلا. گوش دارید؟ به هر حال نیکان از جای می نوشن، آمیزه از کافوره، چشمه یه بنگال می نوشن به دلخواه خودشون، در اونجا جامی که آمیزه از زنجبیل داره، زنجبیل چشمه است در اونجا که سلسبیل نامیده می شود. اینا همه در حقیقت میگه حسن ابن مهران میگوید پس از آنکه علی، فاطمه، حسن و حسین علیه السلام سه روز گرفتن قضای خود رو مسکین یتیم اسیر ایثار کردن، وقتی پیامبر از این رخداد آگاه شد به بنظر فاطمه سلام الله روان شد و فرمود به شما چه گذشته و شروع به گریه کرد و افسود چگونه از شما غافل شدم. در این هنگام جبرئیل این آیه را نازل کرد ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشربها عباد الله یفجرونها تفجیرا. سپس فرمود این چشمه در خانه پیامبر است که جوشش آن به خانه پیامبران و مؤمنان میرسد. یوفون بالنذر یعنی علی فاطمه حسن و حسین و کنیز آنان. حالا به هر حال اینا بحث است که مفصل ساقی ابرار و مقربان که اینجا دوباره بحث میکنه ظرف ها و جام ها. این که الان در سوره واقعه خوندید این دائما در سوره دیگه به شکل های مختلف دیگه تکرار میشه. اینا یه جایشون جمع کرده. مثلا جام هایی داریم از جنس طلا. در اونجا دیگه هست. اینجا شما محدودیت دارید. حرمت دارید حتی تو جام طلا میشه غذا خورد؟ نه ممنوع. یطاف علیهم بصحاف من ذهب و اکواب. میگه سینی هایی از طلا و جام های اطرافشان گردانده میشود و اینا. دوم کوزه های بلورین و جام های نقره اینا دارند. لباس ها و زینت ها اونم دوباره خودش بحثیه. پوشش های بهشتیان و زینت هایی که دارن. فکر میکنی چه لباسی مثلا خوب آدم تو بهش بپوشه ها؟ اصلا دیگه نرو برو چه خبر و اینا. یحلون من فیها من اصاور من ذهب. دستبند های از طلا. اول دستبند میذارن. دستبند خیلی ویژه است. تو دست رو چلیپ چلیپ میکنه مثلا. یلبسون ثیابا خضرا. اینا جامه های سبز. من سندسن و استبرقن. از پرنیان نازک و حریر چی؟ ستبر. متکئین فیها علی الارائک. در حالی که تکیه زدن به چیزها و یک تبخت و یک حسی دارن عجیب و غریب. برش اصابرشون از ذهب و لؤلؤن و لباسون فیا حریر فی جناتون یلبسون من سندس و استبرق. اینا دیگه به هر حال اینا نعمتای پشتم گفته شد. اینا بس یه جا ببینید آیه شد. تخت ها و فرش ها متکئین علی الارائک بر تخت ها تکیه زدن. فی سرور متقابلین در بهش پرد نعمت از نعمت بخورن. نعمت بر تخت های عالی روبروی یک دیگه نشستن. متکئین علی سرر مصفوفه و زوجناهم بحور عین. اینا دیگه بعضیش اشاره کردیم. متکئین علی رفرف خضر و عبقری حصان. یادتون این کجا بود؟ سوره الرحمن زیاد شنیدید ها؟ در حالی که بهشتیان با حوریان بر بالش سبز و فرش نیکو تکیه زدند و فرش مرفوعه. ایشو میفرماد فرش های گرانبها یا حوریانی والا مرتبه در زیبایی خرد و کمال. یعنی هر دوشو گفته ایشون. فرش مرفوع الان چی گفتیم؟ گفتیم دوتا معنا داره. فرش معنا فرش های گرانبها یعنی چیزهای خیلی گران قیمت و خوب. یا نه فرشو گفتیم معنی چی؟ همسران. حوریانیشون میگه همسران چی؟ والا مقام. سرور مرفوع نمارق و مصفوع. این همه رو آورده گفتن. حالا انواع همسران در بهشت اینا حکمت و خداوند به اقتضای طبع انسان اقتضا میکنه که از آغاز آفرینش او جفت و همسری بر او بیافریند و در فرایند زندگی در عقد وظایف سنگینی که داره مشترک اقدام کنند و اینا گام به گام با هم پیش برن سپری کنند و برن انشالله در آخرت و اینا. اونا که دوست دارن با هم باشن البته. در اون دنیا شما میتونی از همسر چی جدا بشی نشی؟ بستگی داره. اگه بخوای با میگه انشالله بشی. ولی اینم دردسر کشیدیم. این دردسری که از جون کشیدی و صبر کردی بهشتید کرد. حواست باشه. پس به نعمت میگو از وجود پربرکت جهنم غافل نشی. این ترس از جهنم ما رو بهشتی میکنه. واقعا ترس از جهنم چیز خوبیه. شیطان در وجود خودش رجیمه، منحوس، ملعونه، ولی برای ما یه وجود با برکتیه. بخاطر اینکه ما در مبارزه با شیطان بهشتی میشیم. یعنی ما تو این تعامل و تقابل است که به جایی میرسیم. اینا فرمود به هر حال بله آخه این مردم که شما فکر میکنی آدم های چیز اینا احتمالا اکثرشون جهنمی هن. این نیست که بهشتی باشن. حواستون باشه یا مدتها در جهنم خواهند سوخت تا پاک بشن بیان. متوجه؟ ممکنه برعکسی هم باشه. مردی باشه مظلوم بند خدا چپ و راست از زن شنیده و اینها چقدر زحمت کشته همینجوری تو زری زدن تو اینا خب این موقعیتش تو بهش قطعیه. و اون زنی که روزی 100 بار نیش میزد، خنجر واقعا. بعضی زنان گزارش هایی که ما داریم، اخباری که من مشورت هایی میگیره، واقعا زبوناشون خیلی وحشتناک. و فرمود تمام اعضا دست زبان شکایت میکنن. خدا شیرین زبانی رو به زن داده به خاطر اینکه نظام عالم بچرخه، بچه ها لال بزرگ نشن. زن که منفعل میشه از همه چی که دور برشه و روحش متعزی میشه، در حقیقت آرام بشه. خب و نطق راحتون للروح، امام صادق فرمود صحبت کردن آرامش روحی میاره برای زن، آرامش میکنه. ولی نباید با گناه آلوده باشه، نباید با تیز زبانی همراه باشه، نباید به اندک چیزی اول آخر کسی رو بگی و اینا، و نسبتای ناروا بچی بدن، خیلی خطرناک. اینا خیلی خطرناک، یعنی واقعا آدم جهنمی میکنه این زبون. همینجور هم هست، یکی از عوامل اصلی رفتن مومن به جهنم زبونشون، زبان. همین عامل بهش رفتن ما میتونه باشه، دقیقا برعکس عمل میکنیم با باشه اینا. بنابراین این رو بس خیلی مراقب بشیم. خب همسران فرمود که بهشتیان ازواج و مطهره دارن و رضوان من الله. اونجا به هر حال همسرانی دارن پاکیزه و خوشنودی خدا رو دارن. امام صادق ذیل این آیه فرمود زنان بهشتی از هر نوع آلودگی و از آلودگی های زنانه پاک و مبرا هستن. یعنی اونجا دیگه هیچ نوع آلودگی وجود نداره. در نور الصقلینه. برای شما عرض کنم که آیه معروف دیگه هم داریم که وزوجنا به حوریان، با حوریان زیبا و چشم سیاه. ظاهرا سیاهی چشم خیلی جذابیت، ما چون الان همه چشم خیلی به چشم نمیاد، اینا خود سیاه بودن چشم یه عامل بسیار جذاب زیباییه. چون تنها نسبتاً بدنها گندمگون یا سفیده، این سیاهی توش میدرخشه، مثل خال میمونه، خالی که دو نقطه چیزه خیلی جلوه میکنه. این هم همچی حالتی داره. چون چشم ها بزرگه، ببین حورون عین، حور جمع حورائه، جمع مکسره، عینم جمع عینائه. احور به مرد تنسفید میگن، حورا به زن تنسفید میگن. حورا جمعش میشه چی؟ حور. خب زیاد دارید شما 100 تا از این کلمات شنیدید. مثلا اعما یعنی کور، مؤنثش چی میشه؟ زن نابینا چی میشه؟ امیا یعنی زن نابینا. زنان نابینا چی میشه؟ ها؟ آگه عام دیگه، سمون بکنه اسم، سما میشه چی؟ سم. فول جمع مکسر این هاست. فعل هم داریم عینا، اعین به مردی میگن چش درشته، به زیباییش اضافه کرده. عینا به زنی میگن چشماش درشته که زیباش کرده. عینا یعنی زن چش درشت، جمعش میشه عین. عین احتمالا عین بوده که بعدن تبدیل شده عین. خب میشه سم و بکم و عمی و عین. عین یعنی زن چشم درشت که بر زیباییش اضافه میکنه، در حدقه چشمش خیلی درشته بزرگه. خب حالا حورون مقصوراتون فلخیام، حوریان بهشتی در خیمه های بهشتی. پیامبر خدا فرمود در شب معراج در بهشت به نهر رسیدم که بر کرانه هایش قبه هایی از مرجان بود و از درون آن صدا آمد السلام علیک یا رسول الله. گفتم یا جبرئیل این صدا از چه کسانی است؟ گفت اینان گروهی از حوریان بهشتی هستند که از پروردگارشون اذن گرفتند تا به شما سلام کنند و اذن یافتند. آنگاه گفتند ما حوریان جاودانه خواهیم بود، هرگز نمی میریم، لطیف و شاداب هستیم، همسران خود را گرامی داشته ناامید نمی گردانیم. سپس پیامبر این آیه را تلاوت فرمود حورون مقصوراتون فلخیام. بعد فیهن قاصرات الطرف لم یطمثهن انسان قبلهم ولا جان. چقدر زیباست، خیلی آیه جالبی ها. آیه سوره الرحمن دوباره میگه در آن باغ دلربانی فروهشته نگاهند که دست هیچ انس و جنی. میگه یکی از ویژگی های حوری ها اینه که مطلقا خیره نمیشن. یکی از چیزایی که مردا بدیشون میاد اینی که همسرشون به کسی دیگه نگاه کنه، یا خیرهش به یه مرد یا یه چی دیگه، اینا خوششون نمیاد. و اینا میگه اتفاقا حوریا اینو رعایت میکنن. قاصرات و طرفند. قاصرات و طرف این چی؟ این نگاه خودشونو کوتاه میکنن، فقط به همسر خودشون نگاه میکنن، نگاهش این ور اون ور نمیره. خب بهش بره چه مشکلی هم نیست اینا، ولی این کارو نمیکنن اونا. قاصرات و طرف این نگاهشون رو برای شما از ویژگی های خوب انسان بهشتن که نگاهشان کوتاه است و جز به همسرانشان نمی نگرند و به کسی چشم نمی دوزند. و عندهم قاصرات و طرف عینون که انهن بیض مکنون، و در بزم حضورشان حوریان زیبا چشمی است که جز به همسر خود به هیچ کس ننگرند، گویی آن حوریان در سفیدی و لطافت چون تخم شترمرغ زیر پرند. تخم شترمرغ نمیدونم انواع مختلف هم داره، رنگ های متنوع هم داره، ولی عمدش همین سفیده، سفید خیلی شفاف برا. زیر پرند باشه دوباره یک ظاهرا مثلا خصوصیتی داره، مثلا توی چیز اینا حالا تشبیه شده اونجا، اینجا که ایشون ترجمه کرد. به هر حال اندهام قاصرات و طرف اطراف، خیلی رو قاصرات نزدشان دلبران فروهشته نگاه و همسالند، یعنی همسالشونن، جوانند، شادابند، بانشاتند، خنده رو هستند، نقنقو نیستند. خب اینا اینجا اومده بیمون من از خودم درست میکنم اینا رو، بابا روایت اومده تو آیه وقتی ترجمه میشه این میشه اینه. فجعلناهن ابکارا عربا اترابا، اینو داشتیم الان. آره میگه ایشان را دوشیزه گردانیدیم، شوی دوست همسال، یعنی خیلی عاشق همسراشونند و همسال هم هستند اینا. خب خیلی تاثیر داره. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام درباره حوریان پرسشایی کرد، از جمله میگه گفتم فدایت گردم. گوش میکنید بخونم یا نه؟ وقت همون شده، خواهی به درد شما نمیخوری، برای مردا خوبه. حالا گوش کنین شما. فدایت گردم حوریان چگونه سخن میگویند؟ فرمود شیوه سخن گفتن آنان به این گونه است که به گوش خلایق شیرین تر از آن نرسیده است. یعنی اونقدر قشنگ صحبت. گوید گفتم چه میگویند؟ فرمود با صدای نرم و لطیف میگویند ما جاودانه هستیم، نخواهیم مرد، ما لطیف و شادابیم، ناامید کننده نیستیم، ما پایدار خواهیم بود، از اینجا کوچ نمی کنیم. این زنها که هستن تقیب توقیب فریساکشونو می بندن. این خبران نیست اونجا. گوش دادی؟ اینا به همسران خودشون اطمینان کافی میدن به اینکه ما هستیم، کنار جمع هستیم، لحظه جدا نمیشیم. این فوق العاده حس خوبیه برای همسرانشو در بهشت. گوش دادی؟ دو خط همین موضوع بود دیگه، نبود خدایش؟ ما هستیم، نمیریم، ما کنار شما جاودانه هستیم، نخواهیم مرد، میگهتم نمیریم. خب ما لطیف و شاداب، ناامید کننده نیستیم، اینجا کوی ما خوشنود کننده ایم، خشم نمی کنیم. یکی از ویژگی های حرورین که خشم نمی کنن. فرمود زنها صفت حرورین داشته باشن، ببینن چیه، همون جوری باشن. اینه خوشا به حال آن کسی که برای ما آفریده شده. حورین میگن مردایی که ما در خدمت شده واقعا خوش به حالشونه که ما با این ویژگی ها در خدمت اونا هستیم. و خوشا به حال کسی که ما برایش خلق شدیم. ما حوریانی هستیم که اگر دسته ای از موهای من در آسمان دنیا آویخته شود، نور آن همه چشم ها را خیره خواهد ساخت. تفسیر نور الصقلین جلد 5 صفحه 217 حدیث 53. حالا این یه، البته اوصاف دیگه زیاد داره، اینجا خیلی مختصر گفته. میگه مثل بلور میمونن، وقتی آب میخورن قلب قلب مسیر آب تو گلی هاشو معلومه داره میره پایین. خیلی جای خیلی فوق العاده گفت، برید نگاه کن. اما غلمان و خدمتگزاران که در بهشتند، یطوف علیهم غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون، پسرانی مانند مروارید نهفته در صدف برای خدمت گردشان میگردند. یطوف علیهم ولدان و مخلدون، اینا هم در زیبایی و جمال جاودانن، برای خدمت هم کمر همت بستن. دقت کردید خدمتگزار مرد باشه و جوان باشه بهترین نوع خدمتگزاریه، حتی برای مردا، برای زنام همینطوره. اصلا جنس خدمتگزاری به مرد خوبه نه برای زن. این حورین مأموریت خاص دارند که گفته براشون از جنس زنه، جنس مرد برای این کار بهتره. این گروه خدمتکاران غیر از حوریان هستند. مفسران میگن اینا اختلافن که گفتیم سه تا نظریه است. ایده میگن بچهای مشرکینن که هیچ گناهی نکردن بیچاره، اینا میگن دیگه. ایده گفتن بچهای خود مؤمنینن. پیامبر روایت شده چون از حال اطفال مشرکین پرسیدن، فرمودن آنها خدمتگزاران اهل بهشتند. بچهای مشرکین بیچاره به سن تکلیف نرسیدن اصلا، اینا میمیرند، اونا میشن قلمان بهشتی. به هر روی این گروه از پسران با شادی و شادمانی، با قدح‌ها، کوزه‌ها، جام‌های سرشار از شراب‌های بهشتی در خدمت بهشتیان هستند. قصرها و کاخ‌ها، اینا که دیگه خیلی جالبه. اما میوه‌ها که گفتید، فیها فاکهتون و نخل و رمان. میخوام روایت آخر راجع به انارم بگم براتون دیگه. در آن دو بهشت هر گونه میوه خوش و خرما و انار بسیار است. خب میگه امام صادق علیه السلام فرمودن که از میوه های بهشت 5 نوع آن در دنیا موجود است. میوه های بهشتی زیادن، کثیره. 5 نوعش اینجا هست. معلوم میشه که چیزهای دیگه داریم که اصلا ما ندیدیم هنوز. بله بله، ولی 5 نوعش اینجا دیدید. اول اناره، اونتا انار املیسی یا املیسی. یه نوع انار مانی منطقه ایه که ظاهرا مثلا فرض کن انار ساوه یا انار مثلا یزیدی، انار خیلی دیگه دونه درشت آب داره، مثلا میخوش یا شیرین خیلی خوشمزه و اینا. سیب، گلابی، خرما و انگور، اینا میوه های پنجگانه پسوندم دارن هر کدوم. مثلا انگور رازقی داره تو روایت، گوش دادیم. امام باقر فرمود 4 نوع میوه از بهشت نازل شده: انگور، خرما، انار و سیب. پسوند داشت. امام صادق فرمود میوه ها 120 نوع است که برترین آنها انار است. خب راجع به میوه های دنیا گفتن 120 شوره میزن. نوع ها، هر نوعش مثلا شما پرتقال فقط در ایران 36 جور کشت میشه. 36 جور پرتقال ما داریم که در مرکز چیز جیروف داره. مثلا 24-5 نوع نارنگی الان در ایران کشت میشه. گوشتاری اصلا ممکن همه اینا رو میگن مرکبات بهش، نارنج و نارنگی و پرتقال و لیمو شیرین و برای شما از کنم چی دیگه، لیمو ترش و گیری فروت و فلا، اینا همه خودش دیگه خودش یه مرکبات میشه که جزی از میباست. حالا امام باقر امام صادق علیه السلام فرمودن هیچ میوهی در روی زمین نزد رسول خدا دوست داشتنی تر از انار نبود، چون انار میل می فرمود کسی را در آن با خود شریک نمی گرفت. جالب دیگه. امام صادق علیه السلام فرمود دوست نمی دارم کسی را در انار با خود شریک گردانم. هیچ انار، خیلی گوش کن این چیه گفتم برای این، هیچ اناری نیست جز این که در آن دانه از بهشت است. یعنی یکی از اون انارها دونش مال بهشته. لکن کافر چون انار بخورد، کافر هم دونه بهشتی میخوره؟ نه. کافر چون انار بخورد حق تعالی فرمان میدهد فرشته ای آن دانه را از او بگیرد. یعنی یک دونه دونه انار هم. لذا دیده باشید متعدد داری، فرمود انار رو کامل بخور، حتی یه دونهش هم نره، چون ممکنه اون هم دونه بهشتی باشه. قشنگ یه سینی همیشه جلو خودتون بذارید، یک انار رو باز کنید با آرامش خودتون کامل، یک انار دیگه هم بدید به خانم، بده همسرتون، بده به بچه‌تون، بدید به همشون، اشکال نداره. ولی یه انار رو تمامشو خودتون بخورید. چون ممکنه یهو شریک کنید دیگران رو، قاطی پاتی کنید، 5-6 تا دونه بره بیفته یکی بخوره، شما محروم بشید. نه. یه انار رو با دانش. برای شما از کنم، حالا دیگه خیلی مفصله دیگه. اینجا وارد میوه و خوردنی‌ها و شیرینی خوشمزه و اینا شده. حوض کوثر هم که حوض عظیمیه. میدونید که چند کیلومتر طول حوض کوثر. بی نهایت قدح های زیبا برای نوشیدن از این حوض در کنارشه و این نیست که یه حوض کوچیلی باشه دارشته همشن علی علیه السلام، این چیز عظیمیه که راهبرش هم با مولا علی علیه السلام و اینها که ساقی کوثره برای شما اینا بحث مفصلی داره، انشالله میبینید دیگه، این کتابو تهیه کنید و روش مفصل اینا رو بخونید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین.